سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم. روز معلم رو در پیش داریم، قطعا بعضی از عزیزان معلمم هستن. فردا روز معلم، این روز رو خدمت شما به عنوان یک معلم تبریک میگم. به تعبیری میگه کس پی تعظیم ما از اهل مجلس بر نخواست، بهر پاس از برای پاس عزت خود ز جا برخواستیم. اقلا معلم ها به هم تبریک بگیم این روز رو. البته خب حتما تجلیل های خواهد شد، خصوصا توسط دانش آموزا و دانشجوها، و ما همین رو پاس می‌داریم. تشکر می‌کنم از آقای دکتر محمد خانی، زحمت کشیدن بنده رو دعوت کردن از شهر قزوین به عنوان یک همشهری عبید و کسی که حالا شاید یه مقدار کارهای ناچیزی در حوزه عبید و شعر عبید کار کردم و ارائه کردم، و پاس می‌دارم این حرکت فرهنگی بسیار خوب و بسیار زیبا رو که به همت این مرد انجام شده در شهر تهران، و عنایت ویژه دارن به بزرگان ادبیات کلاسیک ما، و این حرکت انشالله مستمر باشه به تشویق شما عزیزان، با حضور شما، و هر چقدر حضور شما پربارتر باشه قطعا مطالب بهتر ارائه خواهند شد، چون هرچه هست مخاطب است و بس. و عبید هم اگر مخاطب خوبی نمی داشت قطعا این آثار زیبا رو نمی تونست خلق کنه. من خیلی تدارک دیدم برای این جلسه، ولی با توجه به زمانی که در اختیار من هست خیلی بعید می دونم که بیشتر از کلیات بتونم خدمت شما باشم، و سعی میکنم کلی صحبت کنم، البته با نمونه هایی که از آثار عبید استخراج کردم، و صحبتم هم مبتنی بر آثار عبیده. حالا ممکنه شواهدی رو از جاهای دیگه عرض بکنم، ولی کارهای پژوهشی که نتیجه شده صحبت امروز و شاید جلسات دیگه مبتنی بر آثار فکاهه عبید، بهتره بگیم فکاهه. امروز انگار دامنه طنز از لحاظ واژگانی خیلی تحول پیدا کرده و جایگزین سخن فکاهه شده، چون طنز استعذار دارید گونه ای از سخن فکاهه است، ولی امروز میگیم طنز، انگار جای فکاهه و طنز با هم عوض شده، و این خب شاید درست نباشه. واقعا طنز گونه ای از سخن فکاهه است، گونه ای از سبک فکاهه است که در مقابل سبک جدی قرار میگیره، منتها با شاخصهایی که طنز داره اون رو از دیگر اقسام سخن فکاهه تفکیک میکنه، مشخص میکنه. خب ما تو یک نشست علمی داریم صحبت میکنیم با مشکلاتی که برای کشور عزیزمون ایران و هم کشوری ها و هموطنهای خوبمون امروز پیش اومده، شاید خیلی صحبت از خنده خوب نباشه، ولی از خداوند براشون توفیق میخواییم انشالله که عنایاتش شامل حال این عزیزان بشه. ولی خب خندیدن شاخص اصلی سخن فکاهه هست. شما اگر خنده رو از سخن فکاهه بگیرید دیگه چیزی به نام فکاهه نمیمونه، و استعذارم دارید خندوندن خیلی سخت‌تر از گریوندنه، چون اون چیزایی که سبب تعلم روح میشه تقریبا بین آدم ها مشترکه، اما با خصوصیاتی که آدم ها دارن هر کدوم به بهانه یا سببی ممکنه بخندن، و یک طنز یا حجب یا حزل یا فکاهه یا جوک همه رو نخندونه. بنابراین طنز به عنوان کالای فرهنگی در همه آثار تاریخی ایران مشتری خیلی داشته که این همه ما با حجم انبوه تولیدات طنز مواجهیم، چون جامعه طلب میکنه که کالای فرهنگی تولید میشه. ما از لحاظ جامعه شناسی ادبیات هم بخوایم آثار و انواع رو بررسی کنیم، باید ببینیم چه زمینه‌هایی سبب ایجاد یک کالای فرهنگی، یک نوع ادبی میشن، و اون زمینه‌ها رو بشناسیم و اصطلاحاً جامعه شناسی پیدایش این اثر رو بررسی کنیم ببینیم چی هست. زمانه عبید چه ویژگی هایی داشته، چه شرایطی بر این زمان حاکم بوده که عبیدی پیدا میشه با این آثار ارزشمند در طنز. اونا خیلی مهمه شناختشون. بنابراین از لحاظ روانشناسی، از دیدگاه روانشناسی تئوری‌های متعددی در خصوص خندیدن هست. چرا آدم با طنز میخنده؟ چرا آدم با سخن فکاهه میخنده؟ اما با چیزای دیگه ممکنه نخنده. مهم اینه که در یک متن طنز، در یک متن فکاهه، معنا باید جوری باشه که ایجاد خنده بکنه. درسته ما امروز میخوایم از شگردها و مؤلفه های زبانی طنز در آثار عبید صحبت کنیم، اما اینکه مفهوم و معنا خنددار نباشه و صرفا تکنیک های زبانی بیان و یک متن رو خنددار کنن یه مقدار دوره. اما اون چی که سبب خندیدن میشه اینه که انسان ذاتن برتری پنداره. وقتی یک سخن فکاهه رو میشنوه یا میخونه، خودش رو برتر از اون شخصیتی که در فکاهه طرح میشه میپنداره و در نتیجه میخنده، چون طنز برای اصلاح حماقت‌ها و بدیهای اجتماعیه و حتی ممکنه گاهی موضوع طنز خود ما باشیم. یه زمانی یه رفتارهایی داشتیم، نگاه‌هایی داشتیم، دیدگاه‌هایی داشتیم، حالا به نوعی ممکنه امروز به کمال رسیده باشیم، به یاد اونها که میفتیم میخندیم. و چون فکر میکنیم ما برتریم، اون رفتار رو میبینیم ما خندمون میگیره. به تعبیر عبید میگه عربی با 5 انگشت غذا میخورد. از وی پرسیدن که چرا چنین خوری؟ گفت اگر به 3 انگشت خورم 2 دیگر بر من حمله کنند. باز پرسیدن چرا چنین خوری؟ گفت برای اینکه بیش از 5 انگشت ندارم، اگر بیش می داشتم بیش خوردمی. خب این مفهوم خندداریه، برای که ما خودمون رو برتر از اون شخصیت حس میکنیم. اما در کنار این معنا ما میدونیم حتما چیزی به نام اسلوب الحکیم که یکی از صنایع شعری هست دخالت میکنه که ما رو به خنده وامی داره. و اسلوب الحکیم یک ترفند زبانیه، یک صنعت زبانیه که خیلی راحت ایجاد میشه. من سخنی، جمله‌ای به شما عزیزان میگم، شما به جای اینکه مقصود منو برداشت کنید جواب بدید، یه مقصود دیگه ای رو برداشت میکنید و مطابق اون جواب میدید و این سبب خنده میشه که ما اصطلاحا بهش میگیم اسلوب الحکی. خب شاید این سوال پیش بیاد که چرا شما صنعت شعری رو به عنوان یک مؤلفه زبانی تلقی میکنی؟ کنارش ایهام هم هست که ایجاد خنده میکنه، کنارش ابهام هم هست که ایجاد خنده میکنه، محتمل و ضدین هم هست که ایجاد خنده میکنه، و خیلی از صنایع شعری و ادبی دیگه. چون همه اینها ایجاد آشنایی زدایی میکنن و قرابت در کلام ایجاد میکنن، اینا سبب خنده میشن. اما تبیین این نکته که چرا ما این صنعت ها رو با اینکه صنعتن یک مؤلفه زبانی تلقی میکنیم، من توضیحش رو خیلی مختصر خدمت عزیزان عرض بکنم. از دیدگاه فرمالیسم معنا فرم رو تعیین میکنه. اینم خدمت شما عزیزان بگم، خیلی از تئوری ها و نظریه هایی که امروزه ما با عناوین مختلف به عنوان نظریه های ادبی در حوزه نقد و سبک و اینا میشنویم، اغراق نکنم خیلی از اینا رو ما در کتاب های تعلیمی و علمی صاحب نظران گذشتمون داریم. من یک جمله قشنگی عرض کنم از آقای دکتر گنجی، استاد تاریخ و جغرافیا، یک کنگره حمدالله مصطفی در دانشگاه آزاد تاکستان برگزار شد، کنگره ملی بود، ایشون هم دعوت بود به اون کنگره. موضوع صحبتشون خلیج همیشه فارس بود. استهزارید اون زمانم خیلی داغ بود این مباحث که این خلیج عربه یا خلیج فارسه. ایشون اومد 45 دقیقه راجع به این مطلب صحبت کرد که این خلیج فارسه. یه جمله به تمام استادا و محققین به ویژه جوانی که در جلسه حضور داشتن گفت، من نتیجه تحقیقات 70 سالم رو به شما بگم. گفت من در این 70 سال که خیلی جاها رفتم، خیلی کتاب خوندم، خیلی تحقیق کردم، به یک نتیجه رسیدم و اون اینه که هرچه ما ایرانی ها در گذشته خود داشتیم، امروزه دیگران اونها را از ما گرفتن، به زبان خودشون دارن به ما پس میدن. خیلی جالبه این. الان تو حوزه زبان تئوری هایی که مبتنی بر مکتب پراگ خیلی متعددن، خیلی. ببینید کتاب ها رو بخونید زیاد میبینید، ولی غافل نشیم از عبدالقاهر جرجانی یا گرگانی خودمون که در کتاب دلائل الاعجاز خیلی قشنگترین حرفا رو به زبون آورده. نظریه نظمش زبان زده بین محققی، خیلی هم قشنگ میگه، میگه هیچ کلمه‌ای بل استقلال فصیح نیست. نظم و همنشینی کلمه در کنار کلمات دیگری که اون رو فصیح میکنه. کلی تئوری در بابش گفته شده و خیلی چیزایی دیگه. حالا اینو نمونه هاست که عرض میکنم خدمتتون. اینو میخوام خدمت شما عرض کنم که محتوا فرم رو تعیین میکنه و از نظر فرمالیست ها ادبیات محصول خروج زبان از هنجار و معیارشه. تعریف قشنگیه. یعنی ما با دو تا تکنیک از یک متن زبانی میتونیم یک متن ادبی بسازیم، یکی با قاعده افسایی و قاعده کاهی، یکی با هنجار گریزی و هنجار شکنی. یعنی چی به تعبیر ساده تر؟ یعنی یه وقت ما میایم قواعد، قاعده های موجود در زبان رو جابجا میکنیم، ادبیات میسازیم. یه وقت قاعده هایی رو از بیرون بر زبان تحمیل میکنیم، ادبیات میسازیم. در نتیجه محصول هر دو میشه ادبیات. درست تئوری تئوری غربی است، اما علم بدیع ما که سابقش برمیگرده به اوایل اسلام و علم معانی ما و علم بیان ما، هر سه این علم رو که ما علم بلاغت میخونیم، بحثشون همینه چجوری از یک متن ساده یک متن ادبی درست کنیم. قاعده افسایی و قاعده کاهی مال علم بدیعه، هنجار شکنی و هنجار گریزی مال علم بیان و علم معانیه و کلی راجبش کتاب هست و صحبت کردن. منتها به صورت یک تئوری، یک نظریه جدید، بله در روسیه این نظریه ایجاد شده، بعد گسترش پیدا کرده به جاهای دیگه. بنابراین فنون ادبی و صنایع ادبی رو که ما در علم بدیع ازش بحث میکنیم تحت عنوان بدیع لفظی و بدیع معنوی، چیزی جز قاعده افسایی به زبان و قاعده کاهی از قاعده های زبان نیست. پس اگر ما مؤلفه های زبانی رو میبریم مساوی و مترادف میکنیم با مباحث صنایع ادبی، به این خاطره. یعنی صنایع ادبی خودشون چیزی جز مؤلفه های زبانی نیستند. جناس یه مؤلفه است. از این جوکا شما زیاد شنیدید، میگن که یارو سکه رو انداخت بالا، شیر اومد گذاشت فرار کرد. خب این شیر فقط جناسه و جناس داره این رو کارش رو انجام میده. یا به تعبیر عبید میگه که پادشاه بر فردی عبور کرد، گذشت، گفت که در چه کاری؟ گفت چیزی نکارم که به کارت آید. گفت پدرت نیز چنین بود، چیزی نکاش که به کار آید. خب اینجا مؤلفه زبانی ما جناسه، یعنی اون کلمه کار که هم معنی کاشتن میده هم معنی کار کردن میده. درسته هر دو از لحاظ ریشه برمیگردن به که و ره و ره باستان، ولی به هر حال دوتا معنی شاخص و متمایز از هم دارن. بنابراین مؤلفه های زبانی به کمک مؤلفه های معنایی میان و یک پدیده میسازن به نام طنز، یک پدیده میسازن به نام سخن فکاهه، یک چیزی میسازن به نام هزل، به نام حج. این روزا روزای خوبی هست، هفته نکوداشت معلمه. ما یه شاخه از فکاهه داریم به نام پارودیا، نمیدونم اسمش رو قطعا شنیدید، نقیزگویی. یه شعر قشنگی داره حافظ، غزلی داره، میگه که یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. یه عزیزی این رو استقبال کرده و تبدیل کرده به سخن فکاهه. ای معلم، بهر نان و کفش و تنبان غم مخور، مسکراباد است روزی جای انسان، غم مخور. گر عیالت مرد اندر حسرت یک پیرهن، بوده حوا جدش هم لخت و عریان، غم مخور. و الی آخر که شعرش هم زیاده، من حالا به خاطر اینکه حوصله جلسه سر نره ذکر نمی کنم این رو. و جالب عزیزان بدونید که یکی از تئوری‌های طنز، خصوصا چاشنی خنده در طنز، تئوری بی‌تناسبی در طنز. و تئوری خیلی قشنگه و خیلی جا تو مؤلفه‌های زبانی همین تئوری جواب میده. همه ما قاعده هامون در این جور جلسه‌ها اینه که به هر حال عده‌ای از عزیزان نشستن، یکی انتظار داره از بیرون بیاد به عنوان سخنران، میزی هست و تریبون و بلندگوی و میکروفونی صحبت کنه. وقتی وارد میشه قاعدتا نباید کسی اینجا نشسته باشه، اون باید صحبت کنه. اما اگر کسی نشسته بود و داشت حرف میزد، اینم اومد جایی نداشت برای نشستن، این رو ما اصطلاحا بهش میگیم بی‌تناسبی. طرف که میاد خندش میگیره. چرا؟ چون اون روال طبیعی به هم خورده. هر چیزی در جهان سر جای خودش باید باشه. اگر شما چیزی رو دیدید که سر جای خودش نیست، یه جای دیگه است، این بی‌تناسبیه و این بی‌تناسبی عامل خنده است و شما میخندید. و و بیشتر مؤلفه های زبانی هم ناشی از بی‌تناسبی هستند، همون چیزی که خدمتتون گفتم، ناشی از هنجارگریزی هستند. هنجارگریزی یعنی بی‌تناسبی به نوعی. درست شعر و زبان ادبی بر خودش هنجار داره، ولی این هنجار وقتی به وجود میاد که زبان از هنجار خارج بشه، اون وقت ما میگیم بی‌تناسبی. استعاره تحکمیه که به عنوان یک استعاره است که در شوخی و فکاهه و طنز خیلی کاربرد داره، نتیجهش یه بی‌تناسبی لفظیه. در قرآن کریم هم داریم، بسم الله الرحمن الرحیم، فبشر به عذاب علیم. مگه عذاب بشارت داره؟ بشارت برای چه جور خبراییه؟ برای خبرهای خوب. اما عذاب علیم که بشارت نداره. این فنظر به عذاب علیم، این استعاره تحکمی است که قرآن به کار میبره، و کسی که متوجه میشه این قصه رو میخنده که خیلی حافظ عبید فراوون از این صنعت استفاده کرده در ایجاد طنز. باز در مسیر بررسی تئوری‌های طنز و سخن فکاهه، ما دو تا نظر کاملا متمایز داریم از هم. یه عده معتقدند که طنز باید در معنا طنز باشه، طنز فقط با زبان ایجاد نمیشه. اصطلاحا میگن انگاره معناگرا یا نظریه معناگرا. در مقابل نظریه‌ای هست میگن که نه، طنز فقط با شگردهای زبانی ایجاد میشه، و شگردهای زبانی هم برای شما عزیزان شمردم، خیلی متعددن. اما واقعیت امر اینه که طنز به ویژه، من با هزل و هجو و سخنان غیر طنز که انواع فکاه هستن خیلی کار ندارم، ولی طنز برآمده از هر دو هست. شما نمیشه یک معنای طنزآمیز نداشته باشید، فقط از شگرد زبانی استفاده کنید طرف بخنده. البته کار طنز فقط خندوندن نیست، هدف طنز اینه که بخندونه، اما در پس خندیدن یک تحولی هم در جامعه ایجاد بکنه. اگر طناز اومد نابسامانی های جامعه رو شمرد به زبان خنده، هدفش این نیست که بشموره، میخواد با خود ما به خودمون بیایم نابسامانی ها رو رفع بکنیم. بنابراین طنز فقط با شگرد زبانی طنز نمیشه، ممکنه هجو بشه، ممکنه هزل بشه. دقت کنید، یه نکته، باز کلامی از شاخه ای از طنز و سخن فکاهه ما داریم، عزیزا خیلی شنید، کاری کلماتور. کاری کلماتور آدم رو میخندونه، اما بیشتر خنداش خنده های گزنده است. بر سر سفره هیچ نبود، پدر و یخ داخل پارچ با هم آب شدند. این طنز، اما چقدر گزنده است. انسان‌های گرسنه زودتر از زندگی سیر می‌شوند. این طنز، خب تأمل برانگیز هم هست. آدم گشنه تونتون می‌خوره سیر میشه. الان برای حفظ رژیم‌های غذایی میگن خیلی سخت نگیرید، برنجتون رو با چنگال بخورید، چون کم کم برنج برمی‌داری زود سیر میشید. ولی گرسنه یهو ایهام پیدا می‌کنه که این چجور گرسنه است، فقیره. آدم های فقیر زودتر از زندگی سیر میشن، خیلی دلبستگی به زندگی ندارن. فرق هنرمند با میوه چیه؟ میوه اول میرسه بعد میفته، هنرمند اول میفته بعد میرسه. خب این محتوا باید باشه، منتها زبان به کمک محتوا میاد. ما اینو یادمون باشه، هر محتوایی زبان مخصوص به خودش رو داره، هر نوع طنزی قالب خاص خودش رو میخواد، هر نوع طنزی تصاویر و صنایع شعری خاص خودش رو میخواد. شما هر طنزی رو نمیتونید با استعاره تحکمیه مؤکدش کنید به خنده. بعضی طنزا با ایهام ایجاد میشن. انگار نفس آدمیزادم با خنده و شوخی اخت و تناسب بیشتری داره. آدم ها طنز رو بیشتر میپسندن تا سخن جدی رو. گوینده هم طنز رو بیشتر میپسنده. اولا ممکنه جامعه بهش اجازه صریح‌گویی نده. خیرش رو سریع بگیرن، آقا این چه حرفی تو زدی؟ ولی وقتی به چاشنی خنده اون رو نمکینش میکنه، خب راحت میتونه حرفش رو بزنه، حرفش رو بگه. این شگردهایی که خدمت شما عزیزان عرض میکنم، گفتم در ابتدای صحبتام، همه مبتنی بر آثار طنز عبیده. آی دکتر فرمودن که هفته بعدم راجع به موش و گربه صحبت خواهد شد و موش و گربه یک کالاییست، کالای طنز. به ویژه این اثر یک اثر طنزه از عبید زاکانی که دکتر فرمودن، البته میگن منسوب به عبید زاکانیه، ولی شما نگاه کنید موش و گربه یک تمثیله و تمثیل یکی از زیباترین قالب‌های طنزه. تمثیل شما از یه نگاه اگر بخواید عمیق ببینید، تمام داستان‌های ما تمثیلن، تمام داستان‌های ما نمادن. چرا؟ چون بر چیزی غیر از خودشون در بیرون دلالت میکنن. میدونید داستان موش و گربه داستان مبارزه سلطان مبارز الدین محمد با شاه شیخ ابو اسحاق اینجو هست. شاه شیخ ابو اسحاق اینجو رو با نماد موش ها نشون داده و سلطان مبارز الدین محمد رو با نماد گربه زاهد نشون داده، چون ایشون خودش رو زاهد تلقی میکرد، گفت من عابدم. دستور داد در میکده ها رو بستن. اونجا که حافظ میگه بود آیا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند. اگر از بحر دل زاهد خود بین بستن، دل قوی دار که از بحر خدا بکشایند. ولی این آدم لذت های زندگیش خیلی چیزای خاص بود که بعضیش رو من و شما بشنویم ممکنه از فرط چندش بیحال بشیم. اصلا بچه‌هاش کورش کردن، میل به چشش کشیدن و کشتنش. حکومت هم از دست پدرشون در آوردن و شاه شجاع که یکی از ممدوحای خیلی خیلی مطلوب و مقبول حافظ و عبید زاکانیست، پسر همین سلطان مبارز الدین محمده که به برادرش هم رحم نکرد. محمود برادر دیگش بود، گفت خب ما که نمیشه پدرمون رو کشتیم دو نفر پادشاه بشیم، پس بهتر محمودم بکشیم. محمودو میکشه، میدونی طبع شعری هم داشت، میگفت محمود برادرم شه شیرمکین، میکرد خصومت ز پی تاج و نگین. کردیم دو قسم تا بیاساید خلق، او روی زمین گرفت و او زیر زمین گرفت و من روی زمین. و گربه عابد زاهد سلطان مبارز الدین محمد که حالا دکتر هفته بعد صحبت خواهند کرد، من تداخل ایجاد نکنم در بحث ها. خدمت شما عزیزان یه نکته، البته چند دقیقه پایانی رو عرض بکنم با یکی دوتا اگر بشه از صحبت‌های طنز و عبید کلامم رو تمام بکنم و خیلی وقت شما عزیزان رو نگیرم. از یه نظر کلی، یه سطح کلی اگر بخوایم به زبان طنز و سخن فکاهه نگاه کنیم، چند تا ویژگی میتونیم برای زبان طنز بشماریم. ما قرار بود از مؤلفه های زبانی طنز صحبت کنیم، ولی در کنار مؤلفه های زبانی، زبان طنز یه ویژگی هایی باید داشته باشه که اگر اون ویژگی ها نباشند باز اون طنز مقبول خلق نمیشه. اولین ویژگی زبان طنز ایجاز عزیزان، یعنی جملات طنز باید کوتاه باشن. جملات بلند، تا شما جمله رو بخونید از سر جمله به ته جمله برسید، اون چیزی که در ابتدا شده چاشنی طنز ممکنه فراموش بشه. شما لطیفه های عبید رو هم نگاه کنید، خیلی کوتاهن. هیچ وقت لطیفه مثلا یک صفحه ای از عبید نمیبینید، برای اینکه این کنشی که در طنز هست سریع به کف بیاد، به دست بیاد، باید جمله های طنز کوتاه باشن و ایجاز داشته باشه. و به قول فروید، ایجاز اساس ظرافت گوییه. ایجاز هم استعذار دارید، یا ایجاز به حذفه یا ایجاز به قصره، که به تعبیر استاد دکتر کزازی ایجاز به حذف ظریف‌ترین نوع ایجازه. البته به باور من ایجاز قصر ظریف‌ترین نوع، البته نگاهی که ایشون داره با نگاه ایشون کاملا درسته، چون میگه ایجاز قصر که ذاتن کوتاهه، اما در ایجاز حذف اینقدر نویسنده باید استاد باشه و به جا بیاد ارکان جمله رو حذف بکنه که با حذف جمله رو کوتاه بکنه. بنابراین این شگفت‌تره، این شگفت انگیزتره به تعبیر ایشون. و خیلی از صنایع ادبی ما که ما تحت عنوان مؤلفه‌های زبانی ازش یاد کردیم محصول ایجازن. تلمیح محصول ایجازه، ایهام محصول ایجازه، بنابراین ارتباطشون ارتباط زیادی هست. ویژگی دوم زبان طنز اینه که زبان طنز باید ساده و روشن باشه. چرا ما به نثر مصنوع طنز نداریم؟ من غور نکردم، اگرم داشته باشیم بسیار بسیار محدود و ناچیزه. برای اینکه در نثر باید واژه‌ها آینه‌گونه باشن، اینقدر روشن باشن که شما برای فهم طنز نیاز به مراجعه به لغتنامه و فرهنگ نداشته باشید. جمله پیچیده نباشه، سریع مفهوم فکاهه و طنز دریافته بشه به تعبیری. و سومین شاخصه زبان طنز اینه که زبان طنز باید پشتوانه عظیم از زبان عامه، از فرهنگ عامه و حکمت عامه داشته باشه. و این شاید بزرگترین پشتوانه طنز نویس ایرانیه که ما زبان عاممون پا به پای زبان معیار و رسمیمون داره حرکت میکنه. اگر به طنزهای عبید مراجعه کنید حتما به کنایه هایی برمیخورید، به مسئله هایی برمیخورید که در زبان مردم جاریه و عبید اونا رو به کار گرفته. و جالبتر به شما عرض بکنم، یکی از شگردها و مؤلفه های زبانی طنز هنجارگریزی گویشی یا نوعیه. یعنی نویسنده داره به زبان معیار مینویسه، یهو میزنه به قول ما به جاده خاکی، میزنه به سمت زبان شکسته و زبان عامه و خود به خود ایجاد طنز میکنه. بنابراین یک گنجینه است زبان عامه برای یک طنز نویس که بتونه از مؤلفه‌های زبان عامه استفاده کنه. و چهارمین ویژگی که آخرین ویژگی زبان طنز هست، استفاده از بازی‌های زبانی، ابزارهای زبانی و بیانیه که من تحت عنوان صنایع بدیع لفظی و بدیع معنوی برای شما اونا رو شمردم. اینا مشخصه های زبان طنز هست که با مؤلفه های کم تفاوت داره. حرفم رو اگر بتونم با یکی دو تا طنز از عبید براتون عرض بکنم، البته اگه شما عزیزان صحبتی هم دارید من خدمت شما هستم. هم در کمک به جمع کردن صحبتهای من، هم اگر سوال خاصی هست بفرمایید من استفاده بکنم. در زمینه طنزم کارهای خوبی در کشور ما شده، چه در کشور ما و چه در جهان، که منابع بسیار بسیار معتبری هستند، تحقیقات بسیار ارزشمندی هستند که انجام شدن. میتونید مراجعه بفرمایید و من از این منابع به خدمت شما عرض کنم. یکی از تئوری‌های خیلی خوب در حوزه طنز که به زبان طنز خیلی اهمیت میده، انگاره طنز لیو هست. خیلی معروف این انگاره. یک مقاله خوبم داریم آقای دکتر بیگزاده از همکاران خوب ما در دانشگاه رازی کرمانشاه با یکی از دانشجوهای دوره دکتری خانم دکتر خوشحساب این مقاله رو تهیه کردم. مقاله خوندنی هست، مبتنی بر آثار عبید هم هست، یعنی لطیفه های عبید رو بر اساس اون دیدگاه تبیین کردن. نتیجه اون تحقیقم اینه که 59% طنزهای عبید، یا بهتر بگیم لطیفه های عبید در رساله دلگشا، طنزهای غیر زبان شناختی هن. یعنی طنزهایی هستن که در معنا طنزن، در مفهوم طنزن، که من عرض کردم خدمت شما مهم مفهوم طنز هست به عنوان چاشنی، ولی ابزارهای زبانی در طنز به کمک معنا میان و ایجاد خنده میکنن و به انسان شادمانی دست میده. خب یک مطلبی از همشهریمون بگم، حالا شاید شما خندتونم بگیره، اشکال نداره. ما که هر جا میرسیم پیش دوستان بعد میگیم از دیار قزوین هستیم، خب دوستان لطف دارن ما رو مینوازن. عبید زاکانی هم همین جوریه، یعنی بیشتر صحبتاش در مورد همشهریای ماست مطالبی که میگه. تلحک درازگوشی چند داشت، این رو برای حسن ختام خدمتتون عرض میکنم، این مطلب از عبیده. تلحک آدمایی بودن که شیرینکاری در می آوردن، حرفهای شیرینی می زدن تا ولی نعمتشون، اربابشون و پادشاه به وجد بیاد، بخنده. اینا رو گفتن تلحک. شاید صورتی دیگر از تلخک باشه که اینا یه کارهایی انجام می دادن برای خندوندن آدم ها. تلحک درازگوشی چند داشت. روزی سلطان محمود گفت درازگوشان او را به اولاغ گیرند تا خود چه خواهد گفتن. بگرفتند. او سخت برنجید. پیش سلطان آمد تا شکایت کند. سلطان فرمود که او را راه ندهند. چون راه نیافت در زیر دریچه ای رفت که سلطان نشسته بود و فریاد کرد. سلطان گفت او را بگویید که امروز بار نیست. بار استزار دارید اجازه اون زمانی که شاهان می نشستن با مردم یا با خاصه یا با عامه، عرض شکایت و صحبت اینا می کردن. بگفتند. گفت قلتبانی را که بار نباشد خر مردم به کجا برد؟ تو که بار نداری خر مردم رو برای چی میخوای دستور دادی که خرای منو بگیرن به اولاغی بیارن؟ و میگه که قزوینی خرش گم شده بود، در راه شکر میگفت خدا رو. گفتن که خرت گم شده چرا شکر میگی؟ گفت شکر این میکنم که بر خر سوار نبودم و وگرنه امروز چهارون روز بود که گم شده بودم. انشالله موفق و معید باشی. متشکرم.